مجله تحلیلی خبری هشت صبح.
ممنونم که با هشت صبح از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. ما در برنامه امروز به موضوع بنزین میپردازیم. دقایق پیش همراه بودیم با جناب آقای محمد محبی، مدیر کل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. خیلی آمار دقیقی در رابطه با قاچاق بنزین وجود نداره و برآوردها در رابطه با قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت کلی هست، اما نمیتونیم انکار بکنیم این موضوع رو. دلایل مختلفی هم برای قاچاق بنزین وجود داره که اون هم به نوعی باید در مصرف بنزین دیده شود و امیدواریم که بتونیم با سیاست‌گذاری‌ها جلوی این رویه قاچاق بنزین یا به صورت کلی فرآورده‌های نفتی رو بگیریم. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر عبدالحسین همتی سراپرده، نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس و دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر همتی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی داشته باشین.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر همتی. ما امروز در حوزه انرژی به خصوص بنزین با شرایطی روبرو شدیم که مصرف پیشی گرفته از تولید و این شکاف داره بزرگتر میشه. قاعدتا در آینده نه چندان دور ما با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. دلایل مختلفی هم برای اون مطرح شده که حالا اگر صلاح دونستید از زبان حضرت عالی میتونیم مروری هم بر این دلایل داشته باشیم، اما بشنویم که قرار هست با چه سیاستی بریم به سمت مدیریت مصرف. تنها راهی که به نظر پیش روی ما هست حداقل در کوتاه مدت و ما باید بپذیریم که سیاست درست در شرایط فعلی باید هدایت بشه به سمت مصرف و مصرف رو هدف بگیره نه فقط قیمت رو، از زبان شما بشنویم بفهمید.
خب همونطور که اطلاع دارین امسال کم بوده حالا سوخت، حالا شاید سوخت ویژه بتونه رو بنزین رو بدیم نسبت به سال قبل بیشتره. دلایل مختلفی داره که دلیلش اصلش این باشه که بخاطر حالا اون بحث جنگ و مشکلاتی که ایجاد شد، هم بحث پارس جنوبی هم خود پالایشگاه‌ها، یه مقدار ظرفیت تولید بنزین کشور کم شد. سال قبل هم خب تو بعضی روزها تو بعضی ماه‌ها به ویژه ماه‌هایی که سفر زیاد بود، ماه‌های تابستون اینا کم بود داشتیم، ولی خب امسال شدیدتر هست. خدمتتون دلیلش رو گفتم. برای اینکه خب اینو مدیریت کنن، کمک کنه، یه مقدار تونستن با کمک پتروشیمی‌ها یه مقدار تولید بنزین رو بیشتر کنن، ولی باز کمبود داریم. میتونیم از طریق واردات اینو جبران کنیم، ولی واردات اون تو که اطلاع داریم قیمت بنزین خیلی بالا در میاد، تقریبا شاید هر لیتری مثلا 60 سنت برای کشور در بیاد، هر لیتری مثلا نزدیک 100 هزار تومان، که شاید دولت دیگه تو این شرایط اقتصادی اون توان نداشته باشه که بخواد مثلا چند میلیارد دلار دوباره واردات بنزین داشته باشه. و برای همین حالا راهکارهای مختلفی توی
که تناسبی هم با الگوی مصرفمون نداره، یعنی ما معتقدیم که یه تولیدی داریم یه مصرفی داریم، این الگوی مصرفه خودش چالش هایی رو داره و باید بگیم اون بهره‌وری لازم رو ما در مصرف شاهد نیستیم. برای همین هست که خیلی ها تمرکز رو روی مصرف گذاشتن.
نه اون مسئله که درسته و همیشه هم بوده، سال قبل هم بوده، امسال هم بوده، ولی بحث اینه که امسال خود شرایطی که حالا خاص‌تر شده و خاطر این مشکلاتی که بوده یه خود شرایط خاص‌تر شده، ولی در کل بله مصرف مثلا خودروی ما نسبت به مصرف جهانی بالاتره. از طرفی مثلا بحث خودروهای برقی ما تو کشور خوب کمتر داریم، یه دلیلش همین بحث زیرساختا کافی نیست، یعنی مردم خاطر اینکه زیرساختا مثلا منظور کافی نیست، شهرهای مختلف همه جا به تعداد زیاد ایستگاه شارژ برقی نیست، برای همین شاید کمتر علاقه دارن خودروهای برقی استفاده کنن. یه مسئله دیگه هم حالا مثلا تو بحث سی ان جی و اینا به نظرم کم کار شده که میتونه حالا سی ان جی رو خیلی بیشتر مردم استفاده کنن و خب اینا میتونه کمک کنه به مردم. یا مثلا فرض کنید حمل و نقل رایگان اگه باشه، حتی نه حتی هیچ پولی هم مردم نگیرن، باز به نفع کشوره. مثلا اتوبوس نمیدونم مترو اینا حتی رایگان باشه، نسبت چون سوختی که مردم استفاده میکنن درسته، مثلا ما لیتر 1500 تومان میبینیم، لیتر 3 تومان میبینیم، ولی عملا خب جهانیش بخوای حساب کنی، یعنی کشور بخوای اینو صادر کنه یا وارد کنه، 3000 تومان عملا در میاد. و خب خیلی بهتره که ما بتونیم با حمل نقل عمومی و با فراهم کردن زیرساخت‌های دیگه، شرایط دیگه، بتونیم مصرف بنزینمون رو کم کنیم که کشور مجبور به واردات نشه و یا زمانی تولید از کافی بود مثلا بتونه حتی صادر کنه. تو بحث مثلا جایگزینی خودروهای فرسوده میتونه بالاخره اگه به تعداد بالاتر بتونیم کار کنیم میتونه خیلی کمک کنه. اون درصدی تو 100 کیلومتر میسوزن، خب خودروهای فرسوده بعضا تا 15 لیتر 20 لیتر هم هست، ولی خودروی استاندارد الان در حد 4 لیتر 5 لیتر میسوزه که این خودش خیلی تاثیرگذاره. ما خیلی شاید مثلا چون قیمت مثلا 1500 تومان هست فکر کنیم مثلا 20 لیتر 15 بشه مثلا 5 لیتر 15 لیتر میگه چقدر مثلا هزینه شه 100 کیلومتر. ما چند نگاه مونی باشه میگیم مثلا 20000 تومان 25000 تومان، ولی واقعیش اینه که هر لیتر شما باید 100000 تومان حساب کنیم، یعنی 20 لیتر شما باید حساب کنیم مثلا با 100000 تومان میشه 2 میلیون
و اونجا هزینه ها معنادار میشه به عبارتی.
دقیقاً. و حالا ما بحثمون این نیست که پول مردم گرفته شه، نه، ولی بحث اینه که می‌خوایم چون واقعی حساب کنیم، ارزیابی کنیم، می‌خوایم مثلا یه ساختار توسعه بدین، شاید شما باید تو محاسباتتون قیمت واقعی رو حساب کنید که اگه من بتونم فرض کنیم هم نقل عمومی رو توسعه بدم، این کار کنم، نمیدونم اتوبوس رایگان کنم، مترو رایگان کنم که مردم مصرفشون کمتر بشه، چقدر مصرف سوختم کم میشه. حالا معادل این لیتر 100000 تومان به نفع دولت هست، به نفع کشور هست که اینجوری اگه حساب کنیم به نظرم خیلی منطقی تر هست. حالا تو شرایط فعلی دولت چند تا برنامه داخل دولت بحث میشد، دو تا
برنامه های کوتاه مدت،
بله، حالا راهکار هم قیمتی بود هم غیر قیمتی. راهکار قیمتی که میشه مثلا همین افزایش قیمت بنزین که اینو تو این شرایط هم خیلی به صلاح نمیدونه، مخصوصا مجلس حالا دیدش اینه که اگه قیمت بنزین افزایش پیدا کنه قیمت خیلی چیز دیگه ممکن افزایش پیدا کنه و تو این شرایط شاید به صلاح نباشه.
بله.
حالا دولت صحبتش اینه ما هدف ما افزایش مثلا قیمت بنزین، حالا بخشی از دولت، همه دولت هم نه، اینه که مردم مثلا اونایی که توان شدن برن سمت CNG، ولی خب باز به هر حال تاثیر خودشو میذاره. یا اینکه یه دیدگاه دیگه هم میدونم دولت بود، اینکه بیاین اون بنزین مثلا 60 لیتری که 1500 تومان مردم میدین رایگانش کنیم، ولی بنزین مثلا مازاد و یا مثلا اون 70 لیتر هم مثلا قیمتی براش بذاریم، مازاد در اینو بگیم قیمت آزاد، یعنی اصلا افراد برن خودشون وارد کنن، وارد کشور کنن، هرچی هم خواستن هر جا بفروشن، که اینم باز به نظرم راهکار خوبی نیست، چون قیمت اون تیکه آخر که خود آزاد حساب بشه دیگه حداقل 80 تومن میشه، که به نظرم اینم راهکار خوبی نیست. راهکار دیگه این که مثلا بیان یعنی همین میزانی که ما داریم فعلا تو کشور، میزان تولیدی که داریم بین تعداد خودرویی که هست تقسیمش کنیم دیگه، به صورت عادلانه تقسیمش کنیم دیگه، هر چی به هر کی رسیده. یعنی اگه مثلا کم شده الان بنزینمون، الان یه محل این کارو کردن دیگه، 100 لیتر بنزین 3000 تومانی داشتیم کردنش 70 لیتر، حتی الان شرایط بدتر شد اینو میگن حتی کمترش هم کنن. یعنی یه راهکارشونن اینه به صورت عادلانه بین مردم تقسیمش کنن، به یعنی به هر کارت سوخت ماشین بدن.
قرار بود در کد ملی هم داده شود، یعنی به افراد در واقع اختصاص پیدا بکنه.
این است که بیان به کد ملی مثلا خودرو 5 نفره رو مثل کالابرگ مثلا داره لذا هر نفر، آره، یه راهکارم این هست به ازای دیگه خانوادگی این روی تقسیم بشه، اینجوری این تقسیم بشه خوبه، به عدالت نزدیکتره. فقط یه مسئله اینجا پیش میاد، میزان سوختی که به هر خانواده میرسه نسبت به چیزی که الان هست کمتر میشه. چرا؟ چون متأسفانه نصف جامعهمون، شاید مثلا 40% جامعه الان خودرو ندارن و استفاده نمی‌کنن، سهمیه بین اون 60% داره تقسیم میشه. حالا همین رو فرض کنیم بخواد بین همه تقسیم بشه، دوباره همین عدد هم کمتر میشه، یعنی 60 لیتر هم که مثلا 1500 میدن طبیعتاً میشه مثلا 40 لیتر 30 لیتر،
ولی به هر حال در فضای بازار باید بگیم بله، هست بله. و حسب نمیشه از فضای بازار
ایجاد چه بین خود مردم که بتونن به هم بفروشن، این اون مثلا خودرو نداره کمتر مصرف میکنه بتونه به بقیه، این حالت بورس مانند میشه دیگه، عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه. و این حالا هنوز زیر ساختش فراهم نیست، ولی یکی راهکارهایی که حالا میگن به عدالت نزدیکتره اینه که واسه کد ملی تقسیم بشه به همه افراد جامعه، چونی که خودرو داره چونی نداره بنزین برسه، ولی خب دیگه بعدش بین خودشون خرید فروش میشه. ولی من حس میکنم اینا ممکنه قیمت رو این مقدار بالا ببره، ولی خب باز به عدالت نزدیکتره و به همه افراد جامعه بنزین میرسه، اون سهمی که دارن بالاخره از بیت المال و از منابع انرژی کشور و همه صورت عادلانه.
الان کدوم یکی از این راهکارها در واقع پیش روی دولت هست برای اجرا و جدیتر دارن روش برنامه‌ریزی میکنن؟ بعدها در کمیسیون انرژی قطعا شما و همکارانتون این موضوع رو به صورت کارشناسی بررسی کردید و بهترین راهکاری که به نفع مردم باشه، به نفع اقتصادمون باشه، در این حوزه مد نظر شما و همکارانتون هست و باید ببینید دولت میتونه در اون راستا اقدامات جدی رو انجام بده یا خیر.
ما توی مجلس و کمیسیون بیشتر راهکار غیر قیمتی تاکید داریم. یکی از کارهایی که حالا شروع هم شده داره
یه بحث قیمتی هم مطرح شد اخیراً، تا نمیخوام بهش بپردازیم، ولی به صورت کلی میخوام بگم این نگاه به نظر میاد یه نگاه ترکیبی باشه.
درسته. راست میگه مجلس بیشتر دیدش اینه راهکارا غیر قیمتی باشه، دولت رو یه بخشش رو راهکارهای قیمتی تاکید داره.
بله.
ولی میاد دید مجلس بیشتر راهکارهای غیر قیمتی بعد نظر. به طور مثال مثلا همین اتوبوسای عمومی که هست تو شهرهای مختلف اینا رایگان بشه که الان شده، و حالا یه مسئله دیگه که اومدن خصوص سهمیه رو کم کردن. یه کار دیگه الان یه کارسوخت داریم به اسم کارسوخت جایگاه قرار شده، مثلا تو استانایی که حالا قاچاق سوخت میگن بیشتره، مثلا کرمان و سیستان بلوچستان، قرار شده اون کارت سوخت عملا برداشته شه و به جاش بیاد به سهمیه افراد تو اون استان 30 لیتر بنزین 5000 تومانی اضافه شه.
یه
دیگه هم آره دیگه یکم چون کارسوخت سلیقه‌ای شده یا یه صفای خیلی طولانی بابت این قضیه داره تشکیل میشه و یه خورد نارضایتی توی این استان ایجاد شده، اینم میتونه بالاخره یه راهکار باشه و اگه موفق باشه توی این استان ها شاید تعمیم پیدا کنه به بقیه کشور که دیگه بیان هرچی مازاد دارن بنزین به غیر اون سهمیه اولیه که اون 60500 تومن و 70000 و 3000 تومن و ما بقیش رو ببینن چقدر میمونه، بیان بین کارتای مردم تقسیم کنن. البته خب باز اینجا یه سری افراد هستن مثلا باید هر روز یه مسیر طولانی رو برن و بیان کم میارن بنزین، یا مثلا ممکنه برای یه سری افراد یه جایی هستن که کارهای انجام میده که هم نقل عمومی انجام میشه، اینه به مردم خدمات میدن و بس اون نیاز به بنزین بیشتر دارن و خب این افراد ممکنه طبق این طرح مشکل بکنن وقتی مثلا کلا غیر از اون 60 تا 70 لیتر اضافی داشته باشه، حالا با هر قیمتی واسه کم بیاره. اینو شاید بهتر باشه که همون بازاری که بین مردم باید ایجاد چه اون سریعتر ایجاد چه خود مردم بین خودشون بتونن اینو رد و بدل کنن، مثل همون بورس بتونن حالا کشف قیمت بشه و بین خودشون خرید فروش بشه که بتونن مشکلاتشون انشاءالله حل کنن.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر عبدالحسین نعمتی سراپرده، نایب رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون انرژی مجلس که با 8 صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
8 صبح در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو می‌کنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، جلیه تحلیلی خبری 8 صبح.
ممنونم که با 8 صبح از شبکه رادیو اقتصاد همراه هستید. 3036-37 در اختیار شما همراهان این برنامه هست. حتما نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز به ما بگید. موضوع ما بنزین هست و مدیریت مصرف اون. همراه هستیم با جناب آقای مهندس حمید رضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران و عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران. آقای مهندس صالحی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
خیلی ممنون. منم از سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس صالحی، شرایط در بازار مصرف بنزین یه مقدار داره پیچیده تر میشه و ما رو به اجبار بیشتری در راستای مدیریت مصرف داره سوق میده. حالا دیگه فکر می‌کنم عیان هست آن اتفاقاتی که افتاده، هم در حوزه تولید هم در حوزه مصرف و منطقه و اون ریسک هایی که ما رو با مخاطرات جدی در این حوزه روبرو کرده. به هر حال باید می‌رفتیم سراغ مدیریت مصرف، تعلل‌هایی رو داشتیم، اما امروز دیگه به اجبار باید این رو در مسیر درست خودش قرار بدیم. خیلی راهکارهای زیادی هم در این حوزه مطرح شده، اما از زبان شما راهکارهای جدی که میتونه در کوتاه مدت کمک بکنه به این موضوع و بعد هم در بلند مدت ما رو در مسیر اصلاح ساختاری مصرف درست بنزین قرار بده رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
بله فرمودید. به هر حال مسئله مقدار پیچیده شده، چون اگر تصمیماتی رو که باید امروز میگرفتیم، اگر 10 سال پیش میگرفتیم، خب شاید واقعا هزینه‌اش خیلی کمتر بود.
بله.
ولی این اتفاق افتاده و یه میراثی رسیده الان به به هر حال دولت و به همه دستاندرکاران و نمایندگان و همه، ولی
برای همه مردم شرایط این پیچیدگی برای همه است.
متأسفانه می‌بینیم که تصمیماتی که می‌گیرن باز تصمیمات باز به عقب انداختن و پست‌پوند کردن موضوع، یعنی مثل که شما یه خاکی رو زیر قالی بخواد قایم کنید، نه جایی که پاکش کنید. متأسفانه در با بنزین اگر روی کرد این باشه که حس کنن که این از جیب مردم داره از بین میره، یعنی اون بخشش که داره قاچاق میشه روزی 7-8 میلیون لیتر داره قاچاق میشه از جیب مردم داره میره، اون بخشش که داره سوزانده میشه به هدر در ماشین های مثلا با درصد بالا مصرف به هدر داره به سوزانده میشه، اون بخشش هم که داریم واقعا نمیدونم الان قیمت یه دیروز من یه نیم لیتر آب خریدم 20000 تومان، بعد گفتم خدا این بنزین چقدره در ایران. یعنی خیلی آدم میبینه بعد بعد مسئله این نیست که بخوام بگیم الان مثلا قیمت گزینه است یا مسئله که باید این حس فراگی برای همه باشه که آقا این دارایی برای مردم، این ثروت برای مردم چیکار کنیم از بین نره. اگر این نگاه حاکم بشه در برنامه‌تون هم به نظر من روی موضوع بیشتر تکیه کنی تا اینکه بگیم خب حالا بعد برسیم به یکی از راهکارا فرهنگسازی، یکی مدیریت مصرف از طریق نمی‌دونم بین کردن ماشین‌ها، یکی اینکه مثلا ماشین‌های هیبریدی رو بیاریم بهش بها بدیم، ماشین‌های برقی رو بها بدیم، تو شهر مثلا بیاریم اینا رو روی رفت و آمد ترافیکشون بها بدیم. مثلا تجربه‌ای که دنیا کرده و پس حالا آزاد و از طرف اینکه دولت هم بخوایم آقا جلوی قاچاق رو بگیریم دیگه، بعد چقدر برای هر سال هر روز اینقدر پول از کشور از بین بره، یعنی شما امروز می‌بینید با دیروزش فرقی نمی‌کنه، هیچ دولتی نمی‌ره بگه من آقا تونستم مثلا 10 لیتر قاچاق رو کم کنم.
بله.
خب اینا رو می‌بینه و بعدم مردم چه همکاری باید کنن؟ شما بیا خود روز جای مردم وقتی می‌بینی مثلا این همه قاچاق داره میشه، خب ازش بخوایم که حالا چیکار کنه مردم؟ ببینید اینا همه با هم
البته این موضوع رو قبول بکنیم آقای مهندس سالی که این یه مسئولیت مشترکه در مدیریت مصرف، اما این مسئولیت متناسب پیش نرفته. ما از همیشه همواره از مردم خواستیم برن سمت اصلاح الگوی مصرف، کاهش سفرهای غیر ضروری، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، اصلاح رفتار رانندگی و مواردی از این دست. بعد سراغ دولت که میایم میبینیم اونجا تو مسئولیت این مسئولیت مشترکه دولت نرفته در مسیر ایجاد زیرساخت، نرفته در راستای سیاست‌گذاری صحیح تو این حوزه اقدامات رو انجام بده. دولت که داریم میگیم اون حاکمیت هست دیگه، توسعه حمل و نقل عمومی دیدیم همواره با ضعف
صحبت میکنیم، میگن ما نگران مثلا واکنش ها و اتفاقات اجتماعی هستیم، دست به اصلاحاتی نمیخوان بزنن.
آخه توسعه حمل و نقل عمومی نگرانی اجتماعی نداره یا ایجاد زیر ساخته؟ مثلا دارم میگم اگر قراره بریم سراغ خودروهای برقی هیبریدی، بیایم جایگاه‌های درست اینها رو هم تعریف بکنیم.
برقی به قول شما تراموای برقی هم در تهران ما نمی‌بینیم. مثلا ما شهری مثلا ما سالا آرزو داشتیم مثلا تراموای برقی مثلا تجهیز به راهن را بیفته، یا مثلا شرق غرب تراموای برقی را بیفته. بعد اینا می‌بینید نیست، یعنی می‌بینیم همون داستان پسر حاجیه و داشتن مواد سوخت ارزو و سوخت فسیلی ارزون در همه جا یه چیز شده، یه مسیری شده که دیگه به دنبال مسیرهای بهینه کردن نمیرن. حالا من میخوام بگم اگه واقعا بگیم مثلا ما بگیم ما مردم دیگه ما تو جایگاه بخش خصوصی هستیم و به دنبالی هستیم که واقعا بتونیم این ثروت رو که داره از بین میره تبدیلش کنیم به یه دارایی برای مردم، تو جیب مردم داره برگره. ما میگیم آقا این 120 لیتر
درست مصرفش بهره وری تو اون حوزه رو ما شاهد باشیم.
راه حل رو میفهمه، راه حل چی میتونه باشه؟ ببین ما چیزی که لنو میرسی نه اولا واقعا ما چه اشکال داره ما چرا باید ماشین مثلا هیبریدی یا ماشین برقی در ایران الان گرونتر باشه، بشه ارزونتر باشه؟ یعنی در مورد تعرفه های واردات ماشین های هیبریدی چی باشه؟ پایین تر باشه که ماشین هیبریدی مردم اون خیلی استقبال کردن، مصرفش مثلا در 100 لیتر در 100 کیلو مثلا 3 لیتره مثلا یا 4 لیتره.
بله.
خب چرا این کارو مثلا دولت نمیکنه و اعتماد باز میشه سوداگری ایجاد بشه روش دلالبازی ایجاد بشه؟ یا مثلا چرا وقتی خط تولید ماشین داره میاد چرا نمیگن آقا باید خط تولید ماشین هیبریدی بیارید، خط تولید ماشین برقی بیارید؟ میدونید چی میگم؟ این سیاست الان مجلس من چه نماینده ما میون رو خط شما شما تو مجلس نشستید، پس چرا از اون بالا نشستید و دارید راه بردار و سیاست رو میچینید؟ چرا سیاستاتون به ضد این مسیر که دارین توبت میکنین هست؟
بله.
چرا سیاستاتون به سمت این نیست که اینا رو سال به سال کمتر کنه؟ یا در مورد قاچاق چرا سیاستاتون موجب نشده که قاچاق سوخ کم بشه؟ برنامه شما زمانش محدوده. من فکر میکنم که ما در اتاق بازرگانی در کمیسیون انرژی از سالها پیش ما پیشنهاد دادیم که یک کارت انرژی تعریف کنیم و مردم خودشون تصمیم بگیرن که انرژیشون رو بسوزونن از بین ببرن، تو ماشین بریزن، براشون از بینش ببرن، یا نه یه تبدیل سرمایه کنن برای هزینه های خانوادشون. یعنی شما الان چگونه است که مثلا الان دولت داره نمیدونم چقدر یه آنه توی حساب های مردم میزه و مردم میرن باش گوشت میخرن و مرغ میگن، گرچه اون عدد واقعا قابل مقایسه با این تورم نیست. به در رابطه با سوخت که ما سالی 100 میلیارد دلار دادیم الان انرژی یارانه میدیم، ما در اون کشور اول دنیا هستیم که بزرگترین یارانه انرژی و پرت انرژی داریم میدیم، بالای 100 میلیارد دلار با 80-90 میلیون نفر. بعد کشور چین با 1.4 میلیارد نفر رتبه دوم داره با 32 میلیارد دلار. میدیم که ما بالای 100 میلیارد دلار، نفر بعدی 32 میلیارد، و بعد جز 10 کشور اولی هستیم که بیشترین کربن رو داریم با آلایندگی در دنیا داریم ایجاد میکنیم. یعنی که تولید اقتصاد ما کوچیکه، یعنی ما جی دی پی مونده 300 میلیارد دلاره، ولی در کنار کشورهایی مثل آمریکا و چین و چند کشور اروپایی هستیم که اونا دارن از این انرژی که عدقا میسوزنن درآمدهای اقتصادی دارن، جیب مردم رو پرپول کردن. خب خواهد در این وضعیت ما شایسته است بذاریم مثلا 100 میلیارد دلار از جیب مردم از بین بره؟ خب یک دولت باید بیاد اولا پلنی بده که اینو کم کنه. حالا دولت ما چی میگیم نکرد، ما پیشنهاد میکنیم که بیاد آقا در قالب همین کارت سوخت، کارت انرژی، بیاد یواش یواش همین بنزین و اون مردم که فرمایید حقشونه هست و اینا، بیاد یه عددی رو در مثلا بزن یه خانواده 4 نفره، هر نفری هم 20 مثلا 50 لیتر چقدر در ماه اینو بدون با قیمت رایگان یا همون 1500 تومان تو کارتش بریزید.
بله.
ولی اجازه بدید خود قیمت واقعی یواش یواش خودشو نشون بده. اون قیمت واقعی خودشو نشون میده و ابزارها خودشو نشون میدن. اون موقع ماشین هیبریدی خودشو نشون میده، اون موقع ماشین برقی خودشو نشون میده، اون موقع امتیازهایی که با کاهش آلایندگی میدیم خودشو نشون میده و مردم و حتی سرمایه گذارا میان سمتش. میگن الان سرمایه گذار ما به سمت بینی کردن یک انجین که بخواد مسیر جوپایی نمیده. چرا؟ چون سوخت ارزونه. حالا ما باید تفکیک بدیم، سوخت ارزون حق مردمه، باید مردم داده بشه، در کارت انرژیش هم بریزیم به مردم مصرف کنن، ولی سوخت غیر ارزون بزنیم یواش یواش قیمتش واقعی بشه تا کسب و کارهایی که موجب کاهش مصرف بشه شکل بگیره.
بله.
از اون کسب و کارهایی که موجب کاهش مصرف میشه معلقه، تعطیله، انجام نمیگیره، چون اینا عددش به هم نمیخوره. این چی میگم؟ این پروژه بین سالی در کشور یک قدم جلو نمیره.
اون انگیزه لازم براشون شکل نگرفته و اصلا ما فضا رو برای اونها ایجاد نکردیم. حالا من در رابطه با این راهکار نمیخوام اظهار نظر بکنم، اما واقعا ما میتونیم طرحهای مختلف رو کارشناسی بکنیم با حضور همه ذینفعان و کسانی که میتونن همراه باشن با این موضوع. ما تو حوزه خودروسازی و خودروسازانمون باید بگیم که اونجا ما اقدامات خیلی جدی رو ندیدیم در این حوزه. نمیخوام بگم اصلا کاری نشده، کارهایی شده، ولی بله، ولی نتونستن مشارکت داشته باشن در مدیریت مصرف سوخت به درستی. خود دولت ضعف‌های بزرگی داره و باید بگیم که تلاش کردیم که این اصلاح الگوی مصرف رو بیشتر از طریق مردم پیش ببریم، ولی سهم مسئولیت این گروه‌ها با هم برابر نیست و شاید دولت و حتی خودروسازهای ما ابزارهای بزرگتری داشته باشن برای تغییر الگوی مصرف که امیدواریم در این مسیر قرار بگیریم. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب مهندس.
من تا حدودی برای فتوای بشه که بتونیم واقعا اثری بذاریم، همه با هم دیگه دست همین دارایی و ثروت رو به جیب مردم برگردونیم.
امیدواریم، چون اگر با همین مسیر و با همین فرمون بخوایم بریم جلو، سالهای پیش رو سالهای خیلی سختی خواهد بود در این حوزه و قطعا فشارهای اقتصادی زیادی رو برای حوزه اقتصاد ما در سطح کنا و در سطح خرد ایجاد خواهد
کرد. دولت هم آقای مهندسی معاونت درست کرد، اونم معاونت بین سازی، یعنی معاون رئیس جمهور گذاشتن به عنوان معاون بین سازی. یعنی اون دو تا مجموعه در وزارت نفت و نیرو رو به نام به حال مجموعه بین سازی رو ادغام کردن شدن معاون بین سازی رئیس جمهور. خوب است که واقعا ما بخوایم از ایشون رئیس جمهور معاونش تا یه برنامه بدید تا 5 سال آینده این 100 میلیارد دلار انرژی داره هدر میره رو چجوری میارید پایین، چجوری هر سال مثلا 10% کم میکنید، 20% کم میکنید. یعنی این درخواست و مطالبه از ما واقعا میتونید داشته باشیم از مجموعه دولت.
امیدواریم که در واقع اینقدر جدی گرفته بشه که طرح‌های خوب و راهکارهای خوب و خوب رو در واقع پیش روی خودشون قرار بدن برای مدیریت مصرف و کنترل این بازار که بر بازارهای دیگه هم به شدت اثر گذاره. ممنونم از همراهیتون جناب مهندس امیررضا صادقی، رئیس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران که با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارش.
ما در برنامه 8 صبح موضوع بنزین و مصرف اون پرداختیم. باید بگیم که موضوع بنزین برای اصلاح اون نیازمند یک بسته جامع هست، خودروی کم مصرف، حمل و نقل عمومی قوی، اسقاط خودروهای فرسوده، اصلاح تدریجی قیمت و حمایت هدفمند از خانوارها، فرهنگسازی مدیریت سفر، فناوری‌های جدید و تعیین تکلیف کردن مسئولیت‌ها و پایبند بودن به مسئولیت بخش‌های مختلف، مردم، دولت، خودروسازان به این موضوع تا ما شاهد اصلاح درست در حوزه مصرف بنزین باشیم. ممنونم که با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2-3 برابر
اگه علت برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
این دیگه یه اصل خونه چار بسته با ایران شاد، آب گرفت سرما، باد سرد و گرما با ایران شاد، خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شاد میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شاد، کوله رو روشن کن ایران شاد، یه بخاری گرم ایران شاد، اجاق گاز روشن ایران شاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و فیس بود، تو باز دیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش اول برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و پسند شما واقع شده باشه و در ادامه در کنار ما باشید. سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز هست که میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. برنامه‌ای که تو لحظات